بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين اللهم صل على محمد وآله الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين أو لكونه في بئر بعيد القعر يتعذر الوصول إليه بدون الآلة وهو عاجز عن تحصيلها ولو بعوز أو شق صبر النفيس أو إعارة. خاطر مبارکتون باشه، در جلسه گذشته بحث تیمم رو که شروع کردیم عرض کردیم که تیمم شرطش یکی از سه امر است: یا باید آب وجود نداشته باشه که این بحث گذشت، یا باید آب هست اما من بهش نمیرسم، یعنی رسیدن به آب نامیسر است. برای این مورد دوم که وصول به آب میسر نیست، یه مواردی رو به عنوان مثال و دلیل عدم میسر بودن وصول به آب داشتیم عرض میکردیم. دو مورد رو عرض کردیم. مورد سوم اونجاییست که مثلا آب در چاهیست که این چاه عمیقه و چون عمیقه بدون وجود آلت امکان برداشتن آب وجود نداره. فرض کنید مکلف هم عاجز از تحصیل اون آلته، مثلا تناب نداره برای اینکه آب بتونه برداره. اگر هیچ آلت نداشته باشه حتی با پرداخت عوض هم نتواند آلت تهیه بکنه، حتی با پاره کردن لباس نفیس و نوع خودش که بخواد یه تنابی باش درست کنه با اونم نمیتونه حتی آریم بکنه. خب اینجا اگر هیچ امکان نداشته باشه میتونه تیمم کنه. این مورد سوم. گاهی دوستان عدم وصول به آب به جهت این است که آب در محلی است که مکلف میترسه برای آوردن آب به اونجا بره. مثلا آب روی بلندی است، باید از یک صخره‌ای بگذره، میترسه بیفته. یا نه، شب تو تاریکیه، در یه جایی است که عرض کنم خدمت شما خودش میترسه و ممکنه عقلش مثلا فرض کنید زائل بشه یا ترس زیاد خلاصه اذیتش بکنه. علی ای حالن، اگر از جان کسی یا مال کسی یا مریض شدن و قطع عضو کسی، خلاصه از هر چی، یا از ناموسش یا از آبروش، از هر کدوم از اینا میترسه، عرض کنم خدمتشون دیگه لازم نیست آب بیاره، میتونه برای نمازش وضو بگیره. و گاهی هم دوستان عدم وصول به جهت این است که آب مال کسی است که با عوض میده، یعنی آب رو میفروشه، اما مکلف عاجز است از بذل اون عوض. حالا یا به خاطر اینکه پول نداره، یا به خاطر اینکه اگه پولم داره پولش نیاز داره، یعنی مثلا تو یک سفری است که اگر اون پول رو اینجا هزینه بکنه سفرش ناتمام میمونه، عرض کنم خدمت شما نمیتونه اون سفر رو ادامه بده و خودش رو به مقصد مثلا برسونه. علایالن اینا اموری است که مثالهایی است که ایشون آورده برای در واقع مصادیقی از عدم وصول به آب. این دو سه مورد رو هم بخونیم. او لکونه، این لکونه عطف به کجاست آقایون؟ دیروز گفتم 5 تاشو خط کشیدید. عطف به للعجزه، اما للعجز او لذیق الوقت او لکونه فی بئر بعید القعر، یا به خاطر اینکه آب در یک چاهیست بعید القعر، یعنی چی؟ یعنی عمیق، در چاه عمیقیست که یتعذر الوصول الیه بدون العالم. این عمیق بودنش هم لازم نیست عرفن بهش بگن عمیق ها، یه چاه مثلا سمتری هم که باشه آدم نتونه بره پایین، همینقدر که یتعذر الوصول الیه بدون العالم کافیه، لازم نیست عمیق حتما چاه مثلا 80 متری باشه، نه، سه چهار متر هم که باشه ممکنه یک کسی بگه این امکان رفتن پایین نداره. حالا دیوارش خصوصاً اگه دیواری مثلا صافی، ولی یه وقت دیوارش یه جوریه که پله ماننده میشه راحت رفت پایین، یه وقت نه صافه. به اینا هم بستگی داره. مهم این یتعذر الوصول الیه بدون الاله است. خب بدون آلت نمیشه وصول به آب پیدا کرد و هو عاجزان عن تحصیلها. فرقمون این است که این آقای مکلفی که میخواد نماز بخونه عاجز از تحصیل اون آلت است، ولو به عوض او شق صوب نفیس او اعارته، ولو به واسطه عوض، یعنی نمیتونه حتی پول هم بده آلت بخره چون آلت نیست، کسی آلت نمیفروشه، یا شق صوب نفیس، پاره کردن لباس نو و نفیس، یعنی یک لباس نو و ارزشمندی هم اگر داره میتونه این رو پاره کنه، این پارچه ها رو تیکه تیکه به هم دیگه گره بزنه تا تناب بشه، باز باید این کار رو انجام بده. او اعارته یا آریه کردن. آریه کردن اینه که از یک کسی عرض کنم آریه بگیره استفاده کنه دوباره بهش برگردونه. دوستان بزرگوار گفتم آریه نگفتم امانت ها. فرق آریه و امانت چیه؟ ما تو فارسی میگیم خب این رفت مثلا قابلمه یه طرف رو امانت گرفت، این غلطه به نگاه فقهی غلطه.
آه. امانت رو خودش
شخص
که صاحب
ماله
میده.
نه ممکن است شما برید امانت بگیرید، اشکال نداره، اما امانت از حیث فقهی چیزیست که میدن شما نگهداری کنی، شما حق استفاده از اون رو نداری. مثلا میاد پول شما امانت میگذاره، دقت میکنید؟ شما نمیتونید از اون پول استفاده کنی. میاد مثلا کتابش رو پیش شما امانت میگذاره، شما نمیتونید اون کتاب برداری بخونی مگه اجازه بگیری. اما آریه برای استفاده شما میری آریه میکنی، ولذا اگر آریه به شما دادن شما حق استفاده پیدا میکنی، استفاده که کردی سر موقعش میری برمیگردونی. پس آریه تفاوتش با امانت اینه. تو فارسی ما به آریه میگیم امانت، میگیم رفت مثلا فرض کن ماشینشو امانت گرفت تا تهران بره برگرده، این امانت نیست، این آریه است. این اصطلاحات رو دقیق یاد بگیرید، جاهای مختلف استفاده میشه. اینا یواش یواش دائره علمی شما تو این اصطلاحات باید انشالله وسیع بشه و عرض کنم دقیق بشه. خب اینم عرض کنم مورد سوم. دو مورد دیروز گفتیم، یه موردم امروز سوم. او لکونهی موجودن فی محل، لکونهی باز عطف اون للعجزه، به خاطر اینکه آب موجود است در محلی که یخاف من از سعی الی، یعنی تلاش کردن به اون به سوی اون محل مورد ترس ایناست، میترسه الان نفسه، میترسه جانش از بین بره. آب مثلا روی یک صخره ایست، عرض کنم این باید اون بالا بره، خب بالا بره ممکنه بیفته پایین، کوه نورد که نیست که، وسایلم نداره مثلا. او طرفن، طرف دوستان یعنی عضوی از اعضا و جوارح بدن، میترسه مثلا عضوی از اعضای بدنش قطع بشه، مثلا فرض کنید یه جایی باید دستشو بکنه لای یه چیزی، دستشو خیلی مثلا چیز کنه اونو برداره، میترسه دستش قطع بشه، انگشتش قطع بشه مثلا. ها این همه مثاله. او مال محترم، او مال، یا میترسه مالش از بین بره. این محترم دوستان به نظر میرسه قید هر ستاست، یعنی یخاف علا نفس او طرف او مال، که این نفس و طرف و مال محترمه باشد. محترمه رو من قیده بگیر هرسه گرفتم. چرا؟ چون اگر نفس و طرف و مال محترمه نباشه، بله خب جمع وقتی که میاد و به صورت مفرد مؤنث براش صفت میاد، باریکلا اگر صفت مال بود باید محترم میگفت مثلا دیگه، محترمه معنا نداشت. این صفتش برای هر سه، یعنی نفس و عضو و مال محترم، ولی اگر مالی مال محترم نباشه، مثلا مال یک کافر حربی باشه فرض کنید، یا جان یک کافر حربی باشه که از بین ممکنه بره، که اون واجب القتل هم هست مثلا، اینا عرض کنم اشکال نداره، اینا مانع نیست و باید اون آب رو مثلا به دست بیاریم تیمم نکنیم. اما اگر نفس و طرف و مال محترمه باشد، مثل جان مسلمان، مثل عضو مسلمان، مثل مال یک فرد مسلمان، اینجا عرض کنم دیگه لازم نیست، میریم تیمم میکنیم. او بزء، بزء دوستان فرج المرأه رو میگن، اینجا مراد ناموسه. او ارزن آبرو، او ذهاب عقلن، میترسه دیوانه بشه. حالا تو تاریکی مثلا باید بره یه جایی که عرض کنم پشت قبرستانه، اینم یه آدم ترسوییست، میترسه از این قبرستان رد بشه برگرده دیوانه بشه مثلا. خلاصه ولو به مجرد الجبن، ولو به مجرد ترس باشه، نمیتونیم بگیم آقا تو نترس، نترس برو آب وردار بیار، حالا میترسه دیگه، وقتی میترسه کارش نمیشه کرد که. ولو به مجرد جبن، این اگر احتمال ذهاب عقل داره، بازم عرض کنم لازم نیست بره اون آب رو بیاره، چون تو اون محل خاصه. خلاصه اگر از اینجور چیزا میترسه میتونه تیمم کنه و نره آب رو بیاره. بله؟ بله دیگه، تو مثل بز و ارز که به مجرد جبن معنا نداره که، اونجا باید معنا به، اگه بتونیم معنا کنیم مشکلی نداره، اما ظاهرا نه، نمیشه اونجا معنا کرد. اول لوجودهی به عوض، یا به خاطر وجود آب در مقابل عوض، یعنی آب هست اما میفروشنش، آن به عوض یعجز عن بذلهی، که عاجز است مکلف از بذل اون عوض، یعنی نمیتونه اون پول رو بده. حالا یا لعدمه، به خاطر که پول نداره که بده، او حاجته، یا نه پول داره اما به پولش بگم نیاز داره، اگر این پول رو بده آب بگیره، آن مثلا فرض کنید دیگه نمیتونه ماشین سوار بشه، باید 15 کیلومتر مثلا پیاده بره، فرض بکنید، خب این نمیتونه این مقدار رو پیاده بره. ولو فی وقت مترقب، این وقت مترقب دوستان یعنی وقت مورد انتظار. آخه یه وقت از یه کسی میگه آقا من این پولو میخوام برای عروسیم یه 15 سال دیگه، این به درد نمیخوره. فی وقت مترقب یعنی وقت مورد انتظار عرفی، نه وقت خیلی دور. این نمیتونه پولشو نگه داره برای مثلا عروسی فرض کن 15 سال بعدش، این نه. اگر نیاز مثلا عرض کردم مثالش اینه که تو سفره الان میخواد خودشو به خونه برسه، خب پول ماشین میخواد، این بالاخره آینده نزدیک به این پول احتیاج داره. دوستان بزرگوار، ما تا حالا چه کار کردیم؟ شرط اول عدم المعبود، شرط دوم عدم الوصل الی، برای عدم الوصل چه کار کردیم؟ مصادیقی شمردیم، 5 تا مصداق. حالا خوب دقت کنید، یه تتمه از این مورد دوم و شرط دوم باقی مونده، اینو عرض بکنم. یه لحظه حواستو خوب بده به من. ببینید دوستان، از اون چه که ما تو این مثال‌های پنجگانه زدیم، از بعضی از مواردش دو تا مطلب معلوم شد. من عرض میکنم شما ببینید کجای این 5 تا مثال بود. یکی این که اگر آبی موجود است که میتوان آن را به عوض دریافت کرد، باید ما بذل عوض کنیم و آب بخریم، در صورتی که مقدور باشه، و وضو بگیریم نماز بخونیم، نمیتونیم تیمم کنیم. یک کسی آب رو داره، یک بطری آب مثلا فرض کنید تو بازار فرض کنید 2000 تومن، اما به ما میخواد بفروشه 200000 تومن، ما هم 200000 تومن میتونیم بدیم، مقدور هست که این آب رو بخریم وضو بگیریم. ایشون گفت باید بدل عوض کنیم. کجا گفت؟ تو مورد چندم از 5 تا مورد؟ نه، مورد سوم رو نگاه کنید. مورد سوم، ولو به عوضن، این ولو به عوضن میخواد بگه اگر میشود اون آب رو مثلا تو بئر قعر عرض کنم خدمت شما چاه میشه عوض داد، اون آلت رو گرفت. یا مورد آخر که آقا فرمودن که خود آب رو میشه خرید. این دو مورد، حالا چه عوض رو بدیم برای گرفتن آلت، چه عوض رو بدیم برای خود آب، درست شد؟ که پول رو باید بدیم. اما اگر آبی دوستان موجوده اما مکلف خوف دارد از مال خودش، که اگر بخواد بره آب رو بیاره اون مال رو غاصب مثلا ببره، آخه این مورد چهارم رو باز نگاه کنید. گفت موجودن فی محل یخاف من السعی الیه علی نفس او طرف او مال محترمه. یه وقت هست شما اگر بری آب بیاری جان و عضو خودت، مال خودت در خطره. یه وقت هست نه، میخوای بری آب بیاری باید زن و بچه تو تاریکی بگذاری بری. مالتو اینجا بگذاری بری. اگر بری ممکنه یه قاصبی بیاد این زن و بچه رو از بین ببره، عضوشون رو قطع کنه یا مال شما رو ببره. یعنی میترسی قاصب اگه شما بری آب بیاری، قاصب بیاد این مال رو برداره ببره. دقت میکنید؟ اینم میشه مثال برای همون مورد. پس اگر آبی موجود باشد اما مکلف خوف داره از مال خودش که اگر بخواد بره آب بیاره مثلا اون مال رو قاصب ببره، در اینجا ایشون فرمود واجب است اون مال محترم رو حفظ بکنه و نره سراغ آب. میتونه تیمم کنه، اشکال نداره. اینم مورد چندم شد آقایون؟ چهارم. تو دل مورد چهارم گفت. خب پس ببینید، دوباره عرض میکنم، دقت کنید. اگر من بخوام پول بدم آب یا آلت بخرم، شارع میگه چی؟ میگه اون پولو بده، بده آب بخر. اما اگر بخوام برم آب بیارم، قاصب میاد مال منو میبره، شارع گفت نمیخواد بری تیمم کن، همینجا وایسا تیمم کن، مالتو حفظ کن. یه مقدار این دوتا کنار هم برای آقایون فقها مشکل ایجاد کرده. مشکل چیه؟ مشکل اینه که یه جا میگه واجبه تو پول بدی بخری، یه بطری آب رو 200,000 تومان پول بدی بخری، یعنی پول تو از بین ببری دیگه، با این بطری خریدن پول انگار از بین میره. اما اونجایی که میگه اگر شما بری آب بیاری یکی میاد مال تو رو برمیداره میبره، اینجا میگه نمیخواد بری، همینجا وایسا مال تو حفظ کن. خب اونجا مال از بین میره، میگه باید مال تو بدی از بین بره، اما اینجا مال از بین میره، میگه نه حق نداری، وایسا مال تو حفظ کن. فرق این دوتا چیه؟ دقت میکنه چه عرض میکنم؟ شهید میفرماید که اولا توجه داشته باشید که در این دو حکمی که عرض کردن فرقی نیست که مالی که میخواییم بدیم کم باشه یا زیاد. یعنی چی؟ یعنی بذل عوض، پولی که من میخوام بدم آب بخرم، کم باشه یا زیاد باشه، واجبه که من بدم و بخرم. و حفظ مالی که خوف داریم از ذهابش که قاصب بیاد ببره، کم باشه یا زیاد باشه، لازم نیست من برم آب بیارم، باید وایسم همینجا تیمم کنم، مالمو چکار کنم؟ حفظ بکنم. کم و زیادش فرق نمیکنه. این یک نکته. نکته دوم، تفاوت این دو مال که یکی بذلش واجبه، یکی حفظش واجبه، یکی دادنش واجبه، یکی نگه داشتنش واجبه. ایشون میفرماد تفاوت در وجود نفسه. یعنی روایت داریم، مثلا تو یه روایت داریم وقتی راوی میپرسه که شخصی آب نداره و آب در دوردست موجوده، امام میفرماد خودشو به خطر نیندازه، از دزد و نمیدونم در رنده و اینا خودشو حفظ کنه، نره آب بیاره، تیمم کنه، نمازشو بخونه. اگر واقعا خطری براش داره، برای مالش، برای جانش، نمیخواد بره آب بیاره. لا آمره ان یغرر بنفسه فیعرض له لص او سبع. لص یعنی دزد. دزد چیکار میکنه آقایون؟ مال رو میبره دیگه. و سبع، سبع در رنده است. این چیکار میکنه؟ جان آدم رو از بین میبره. وسائل جلد 3 صفحه 342. یه روایت دیگری داریم، دقت کنید. وقتی راوی میپرسه آب نیست مگر به قیمت 100 یا 1000 درهم، آقایون 100 یا 1000 درهم یعنی 10 یا 100 دینار طلا، 100 سکه طلا، که حالا اگه سکه طلا رو به قیمت طلا یا الان حساب کنیم مثلا میشه 400 میلیون تومان. وقتی راوی میپرسه آب نیست مگر به قیمت 100 یا 1000 درهم که قدرتم داره بده، امام فرمان بخره، اب نداره. قد اصابنی مثل ذالک، حضرت فرمود برای خود من یه همچیز پیش آمد، فشتریتو و توزعتو و ما یسرنی به ذالک مالون کثیر. وجود مال کثیر منو خوشحال نمی کنه. دادم، خریدم، روزو گرفتم، نماز خوندم. ببینید روایت هست که به ما میگه اگر خواستی بخری آب رو ولو پول زیادم بود بخر، وضو بگیر، نماز بخون، با تیمم نماز بخون. اما اگر میخوای بری آب بیاری مالتو ممکنه بدزدن، وایسا مالتو نگهدار. این روایته که فرق گذاشته. و بعضی ها اومدن یه فرق دیگری خواستن بگذارن جدای از بحث روایت، مثل علامه. علامه فرموده میدونه فارق بین این دوتا چیه؟ که عوض در اونجایی که بذل عوض باید بکنه واجبه، اما مال رو از دست قاصب باید حفظ بکنه، ولا یجب بذله الالقاصب. ایشون فرموده فرقش اینه، مال اگر دست قاصب بیفته نهایتا شما خوب دقت کنید، نهایتا شما طلبکار قاصب میشید، یعنی ذمه قاصب مشغول میشه و مکلف میشه طلبکار قاصب. خب این طلب دوستان یه طلب دنیایی است، نهایتش فردا پس فردا یه هفته یه سال دیگه بد میده میخوری تموم میشه. اجر اخروی پشتش نیست دیگه، شما طلبکار این آقا شدی. مال در واقع میشه مال منقطع، میشه مال دنیایی. بله؟ باریکلا. اما اگر مالی رو شما بذل بکنی، آب بخری و وضو بگیری، این عوض این پولی که دادی برای وضوی نمازت، عوضش عوض اخرویست، ثواب اخرویست، و ثواب اخروی شیء دائمی و غیر منقطع. مرحوم علامه خواسته اینجوری چکار کنه؟ فرق بگذاره بین این دوتا. شهید ثانی میفرماد من اینو قبول ندارم، این حرف درستی نیست. چرا؟ دوستان بزرگوار، در جایی که شما مالت رو رها میکنی میری سراغ آوردن آب وضو و اون مال در معرض بردن قاصب قرار میگیره، کی گفته در اینجا شما ثواب نکردی؟ اگر شارع مقدس گفت آقا شما میتوانی مالت رو رها کنی، از دنیات بگذری، بری آب پیدا کنی، با آب وضو بگیری، خب اینجا اگه شما رفتی و مالتو دوز برد، اگر شارع فرموده بود شما برو اشکال نداره، ها واجبه بری مالتو در معرض خطر قرار بدی، ثواب نداشت؟ ثواب داشت. کی میگه ثواب نداشت؟ پس اینجا هم مثل همون جایی که بذل عوض کردی ثواب داره، فرقی نمیکنه. تازه ممکنه بگیم اونجایی که قاصب مالو میبره شما هم ثواب اخروی میبری، کمکم کنید، هم ذمه قاصب مشغوله، یعنی هم دنیا رو داری کمکم کنید، هم آخرت رو. اما اونجایی که پول میدی آب میخری فقط آخرت رو داره دیگه، پول دست بین رفته، تو دنیا چیزی بهت نمیرسه، ذمه کسی هم مشغول نشده. لذا مرحوم شهید ثانی میفرماد این حرف درستی نیست. اینم عرض کنم تا اینجا نگاه کنید. ولا فرقه فی المال المخوف ذهابه، آقایون فرقی نیست در مالی که خوف ذهابش رو داریم. این مالی که خوف ذهابش رو داریم تو کدوم مورد عرض کردیم؟ تو مورد چهارم، ها، لکونه موجودن فی محل یخاف من السعی الیه الان نفس او طرف او مال محترمه، والواجب بذله عوضن. این والواجب بذله عوضن رو هم در مورد سوم گفتیم، کمکم کنید، هم در مورد پنجم گفتیم. البته مورد سوم برای خرید آلت بود، ها، برای خرید آلتی بود که مثلا من با اون آلت آب از چاه بکشم بیرون، اما بالاخره بذل مال میکردم دیگه. خب ایشون میفهمد فرقی در مالی که خوف ذهابش رو دارن و اون مالی که بذلش، یعنی بذل اون مال به عنوان عوض لازمه، حیث و یجب حفظ الاول، اون مالی که خوف ذهابش رو دارم واجب حفظش بکنم، یعنی این مال از دست ندم، و بذل و ثانی اما دومی رو واجبش کار کنم بدم، یکی رو باید حفظ کنم یکی رو باید بدم. ایشون میفهمد لا فرق در این دو مال بین القلیل و الکثیر، یعنی حتی شما برای حفظ مال قلیل از قاصب هم میتونی تیمم کنی، نری که این مال قلیلت رو ببرن، حالا ولو مثلا یه چه 10,000 تومان 20,000 تومان مثلا، ها، بازم باید حفظش کنی. فرقی بین قلیل و کثیرش نیست. خب حالا آقای شهید ثانی فرقی بین قلیل و کثیرش نیست، اصلا چرا اینو باید حفظش کنم اون مالو باید بدم بره، فرقش چیه؟ میگه والفارق عن نص. روایت اول آدرس دادم، روایت دومی که براتون خوندم دوستان وسائل جلد 2 صفحه 389، صفحه 389، این عرض کنم خدمت شما البته آدرس پاورقیتون هر دو ابواب تیمم من احتمال میدم که عرض کنم این دومی هم جلد سه باشه. البته تو جزوه من نوشتم، تو عبارت روایت رو نوشتم تو جزوه، نوشتم جلد دو. اما نگاه کنید جلد دو و سه رو نگاه کنید، هر دو ظاهرا ابواب تیمم. علی ای حالن دوستان میگه الفارقه عن الناس، فارق بین این دوتا روایته، فارقش اون چیزی نیست که علامه فرموده. مگه علامه چی فرموده؟ میگه لا ان الحاصل، این ان الحاصل دوستان حرف کیه؟ حرف علامه است. میگه ان الحاصل بالاول، اول یعنی مالی که مخوف ذهابه است، میترسیم قاصب ببرتش. اون چه حاصل میشه برای این آقای نمازگزار با اولی؟ العوض علی القاصب و هو مال منقطع، یعنی نهایتش ذمه قاصب ها مشغول میشه، میشه بدهکار شما، و این اگر بهتون بدهم یه مال منقطع که از بین میره. اما وفی ثانی، اونی که حاصل میشود در دومی که چی باشه؟ والواجب از ربوع عوضن از ثواب و هو دائمون، هو دائمون ای لا ینقطع غیر منقطع لتحقق ثواب الاخروی فی هما، به خاطر اینکه عرض کنم تحقق پیدا میکنه ثواب اخروی در این دوتا. عذر میخوام، این لتحقق رو حواستون باشه، این لتحقق دوستان دلیل اون لاست، یعنی جواب شهید ثانی به کی؟ به علامه. چرا ما میگیم لا ان الحاصل؟ میگه علت این که ما حرف علامه رو نپذیرفتیم به خاطر این که تحقق دارد ثواب، بگید در هر دو صورت، یعنی حتی اونجایی هم که قاصب میبره اگر بر من واجب باشه یا مستحب باشه که برم دنبال آب، از مالم بگذرم و برم دنبال آب و قاصب بیاد ببره، بازم من ثواب میبرم. مع بذل هما اختیارن، با اینکه بذل کردم هر دو مال رو اختیارن، یعنی به اختیار خودم رفتم دنبال آب که قاصب برداشته برده، طلبن للعباده، خواستم نمازم با وضو باشه. لو ابی هزالک، البته اگر مباح باشه ها، اگر شارع مقدس گفت تو حق نداری بریم و من رفتم که فعل حرام انجام دادم، با فرض این که شارع مقدس مجاز بداند رفتن من رو، من برای خدا رفتم آب بیارم، رفتم که نمازم با وضو باشه، روی این حساب قاصر برداشته برده، خب اینجا هم ثواب میبرم دیگه. تازه بل قد یجتمع فی الاول العوض و ثواب بخلاف ثانی. یجتمع فی الاول یعنی مالی که مخوف ذهابه است که قاصر میبره، اونجا عوض و ثواب هر دو جمعه. چرا هر دو جمعه دوستان؟ چون غیر از ثواب ذمه قاصبم مشغول میشه، بدهکار من میشه، به خلاف ثانی. تو ثانی دیگه ذمه کسی مشغول نیست، خلاصه تو اولی دنیا و آخرت با همه، تو دومی دیگه دنیا توش نیست، اگرم باشه آخرته. تمام شد. سوال دارید؟ خب به حمد الله دوستان ما دو مورد از اون سه تا شرط رو بیان کردیم. شرط سوم که دیروز گفتم علامت زدید اینه، اول خوف من استعماله. سومین شرطی که من میتونم به واسطه او چه کار کنم؟ به جای وضوع تیمم کنم، بلکه چه بسا بگیم واجبه یه جاهایی، خوف از استعمال آب است. میترسم آب رو استفاده بکنم. دوستان بزرگوار، خوف از استعمال آب گاهی به جهت مریضی است. چه مریضی که الان وجود داره و ما میترسیم مریضی زیاد بشه، یا میترسیم مریضی کند خوب بشه. ببینید یه وقت از مریضی ممکنه تشدید بشه، یه وقت من میدونم آب استفاده کنم تشدید نمیشه، اما میدانم خوب شدنش کند میشه، اونم عرض کنم مجوز برای تیممه، یا سخت علاج بشه. و چه مریضی که الان وجود نداره اما میترسم اگر از آب استفاده کنم کمکم کنید اون مریضی حاصل بشود، میترسم مریضی ایجاد بشه. گاهی هم نه، اصلا مریضی در کار نیست، به جهت سرد بودن شدید که تحملش مشقت داره. آقایون این مشقت داره لازم نیست یه چیز عجیب غریبی باشه ها، اگر واقعا یه جایی فرض کنید تو اتوبوس نشستید برید مشهد، یه دختر 9 ساله 10 ساله مثلا شما دارید که واقعا اذیت میشه با آب بخواد وضو بگیره، هیچ اشکالی نداره، ببریدش تو نمازخونه، رو سنگا تیمم کنه، نماز رو بخونه. دقت میکنید؟ بله ممکنه یه بزرگتر مثلا بگه من باکیم نیست، اذیتم نمیشم، اما اون بچه اذیت میشه، اون خانوم ممکنه اذیت میشه. واقعا اگر مشقت داره که تحملش عرفاً مشقت داره ها، عرف که بگیم تحمل، ما طلبا گاهی یه مقداری درجه بالا نگاه میکنیم، میگیم نه تحمل میشه کرد، اما عرف مردم که بگن تحملش مشقت داره کفایت میکنه. خیلی خصوصا نسبت به دیگران نباید سخت گیری کرد. و گاهی هم دوستان به جهت اینه که میترسه اگر آب رو برای وضوع استفاده بکنه، شخصی که تشنه است تشنه بمونه، حالا یا الان یا در آینده نزدیک تشنه میشود، نمیشه آب پیدا کرد. حالا توی بیابانی یه جایی مثلا پیاده روی داره میکنه، همین امسال تو اربعین اون چند روز شلوغی اون طرف مرد ممکن بود این اتفاقا بیفته، یه شیشه آب داره این بنده خدا اگر بخواد اینو برای وضوع استفاده کنه، بعد دیگه ممکنه تو این 10 کیلومتری که باید پشت مرد پیاده بره بدون آب بمونه. خلاصه دوستان تو این موارد اگر اون نفس محترمه باشه، حتی اگر حیوان باشه، اسبی قاطر چیزی داره، اون تشنه میمونه، باز هم میتونه تیمم کنه، مانعی نداره. اینم دوستان شرط سوم. نگاه کنید، اول خوف من استعماله، خوف داره از استعمال آب، لمرض حاصل یا به خاطر مریضی که الان حاصله، یا خوف زیادتو میترسه زیاد بشه مریضی، یا بطعه یعنی کندی خوب شدن، یا عسر علاج میترسه علاجش سخت بشه، او متوقع این. دوستان متوقع رو عطف کنید به حاصل ها، یعنی لمرض متوقع، مرض متوقع یعنی مرضی که الان وجود نداره اما مورد انتظاره، یعنی اگر من از آب استفاده کنم مثلا آب نجس نیست اما آلودگی داره، پوست من حساس، اگر استفاده کنم مثلا مریضی ایجاد میشه، او برد شدید یشق تحمله، برد رو عطف کنید به مرض، لبرد شدید یشق تحمله که سخت تحملش، یا خوف عطش حاصل او متوقع، یا ترس از تشنگی که حالا یا تشنگی الان وجود داره یا نه یک ساعت دیگه ایجاد میشه، فی زمان لا یحصل فیه الماء عادتا، حاصل نمیشود در اون زمان آب عادتا. یه وقت هست نه 5 ساعت دیگه، عرض کنم 1 ساعت دیگه من به آب میرسم، تا اون موقعم تشنگی فشار نمیاره، اشکال نداره استفاده کنم. اما اگر زمانی است که لا یحصل فیه الماء عادتا، عرض کنم یا به قرائن الاحوال، این به قرائن الاحوال یعنی ممکنه عادت هم عرف هم چیزی نگه، اما قرائن احوال این رو به ما نشون بده که این تو این زمان آب پیدا نمیشه. لنفس محترمه ولو حیوانه، این لنفس محترمه میخواد بگه این تشنگی باید تشنگی برای نفس محترمه باشه. یه وقت هست یه کافر حربی هست که واجب القتله که نفسش محترمه نیست ها؟ یا مثلا فرض کنید یه شرایطش، مثلا فرض بکنید یه فردیست که به جهتی واجب القتل باید اعدامش کنن مثلا، که به شرط این که ما بتونیم بگیم این نفس محترمه نیست، اون از محل بحث ما خارجه. اما نفس محترمه حتی اگر اسب و قاطر باشه، حتی اگر گاو و گوسفند باشه، خب اینم نفس محترمه، باید عرض کنم اون مال و اون حیوان حفظ بشه. یعنی چی متوقع بر حرام باشه؟
مثلا اگر خانمی بخواد الان وضو بگیره، اینقدر رفت آمد مثلا مرد و زیاده که لطفت متوقع حرام باشه،
ظاهرا همینطوره بله، اما ایشون نگفته این رو توی این موارد.
مثلا سوال پرستم که اینا چجوری، مثلا ما یه جایی بودیم که اینقدر سرما زیاد بود، وضو گرفتیم این مسئله رو نمیدونست، سرما خورد اون نمازات که خونده بودیم درسته یا اون قضیه و قضا؟
ببین اگر ضرر عرض کنم خدمت شما معتدون به باشه، امکان حرمت هم داره. مثلا تو روزه آقایون میگن اگر کسی براش ضرر داره روزه بگیره، این روزش باطله، باید بعدم قضا کنه. حالا یک کسی بگه آقا ضرر داره، جهنم ضرر داره، من میخوام روزه‌مو بگیرم، اینا تو رساله ها نوشتن دیگه، اینم همینه. حالا یه وقت هست نه، یه سرماخوردگی معمولی ضرر حساب نمیشه، یه مقدار سردش میشه، این اب نداره، من خودم اینجا اصلا وضو میگیرم برای اینکه مردمم یه مقداری چیز بشن، و بعضیا خیلی شل میگیرن، اونوری هم نباید بیافتیم. اما همون جایی که خودم وضو میگیرم اگر بچه من اگر عرض کنم خانوم من واقعا سختش باشه میگم تیمم کل نماز رو بخونه.
امیدوارم اینی که الان جلوی نوشته منظورش اینه که وجوب بر تیمم داره در این شرایط، چه اینکه نه
چجوری. ببینید اونی که ایشون به ما فرمود گفت شرط تیمم اینه، یعنی اگر بخواد این تیمم صحیحاً واقع بشود شرطش ایناست. اما این که حالا تو این موارد من وضو بگیرم وضو باطله از عبارت ایشون در نمیاد، نه این گفته شرط صحت تیمم اینه، یعنی اگه تیمم بخواد صحیح باشه اینه. حالا اگه من تیمم نکنم وضو بگیرم صحیح نیست، اونو نمیتونیم بگیم صحیح نیست. اما عرض میکنم اگر واقعا ضرر معتد بهی باشه ممکنه یه فقیه بگه نه اصلا وضو گرفتن اونجا باطله، چون ضرر معتد به بدن زده. نه ایشون فرضش ضرر بود دیگه، گفت من وضو گرفتم سرما خوردم،
اونجا آب سرد بود هوا هم سرد بود،
عرض کردم دیگه اگر صرف مشقت باشه که مشقت رو کشیده اون اشکال نداره.
اون تو راه مشقت آب اینقدر تر بود که بعد دستم درد گرفت، چند روز درد می‌کرد، این مشقته درسته، این ضرر
دیگه. حالا این پزشک باید بگه که ضرر هست یا نه، اگر صرف درد و هیچ ضرری بر بعدن نداره
نه.
اما یه وقت میاد همون درد بعدها تو وقتی پا به سن میگذاری این آثاری میگذاری، اون میشه ضرر، اون میشه ضرر. اما اگه صرفا یه مثلا سختی آدم اون لحظه میکشه اما ضرری نکرده، بدنش هیچ ضرره ولو در آینده ای نداره، اون نه، اون صرف مشقته. دوستان بزرگوار، ما تو مورد اول و شرط اول چی گفتیم؟ و شرطه عدم الماء و الله یوجد مع طلبه علی الوجه معتبر. یعنی ما باید اگر آب نداریم و پیدا نمی کنیم طلب آب بکنیم، یعنی بگردیم دنبال آب، درسته؟ به وجه معتبر شرعی. حالا اینجا یجب طلبو که دیروزم وعده بهتون دادم میخواد اون علل وجه المعتبر رو برای ما توضیح بده، درست شد؟ ببینید دوستان بزرگوار، اگر آب پیدا نکرد لازمه به این طریق عمل کنه، در زمینه به تعبیر کتابتون حزنه، در زمین حزنه، زمین حزنه، خوب دقت کنید حواست به من باشه، یعنی زمین غیر هموار، زمینی که مشتمل بر درخت، بر مثلا صخره است، پستی بلندی داره، جوری که شما وسعت دید نداری توش. آخه زمین اگه بیابون باشه وسعت دید داری، تو دور دست رو میبینی، اما وقتی درخت داره، پستی بلندی داره، صخره داره جلو چشمه، نمیتونید دور دست رو ببینید. این زمینی که این موانع رو داره به جوری که جلوی دید شما رو میگیره، این رو ما بهش میگیم زمینه، بگید حزنه. ایشون میفرماید اگر زمین حزنه است لازم است در هر کدام از جهات چهارگانه به اندازه برد یک تیر به طلب آب بره. تیرم که میگیم مرادمون تیر کلاش و جسه و اینا نیستا، تیر کمان، اونا معلومه اما به درد ما نمیخوره، ملاک اونا نیست، تیر کمان، اونم نه تیر اندازی با کمان خیلی مثلا آره قوی یا خیلی ضعیف، نه معمولی، یه تیر کمان معمولی اگر تیر رو بندازی چند متر میره جلو؟ مثلا 80 متر، 100 متر، نمیدونم 150 متر میره، همین مقدار شما باید بری بگردی از سمت شمال، جنوب، شرق، غرب. اگر آب نبود دیگه حجت بر شما تمام شده، میتونی تیمم کنی نماز بخونی. اما در زمین سهله، سهله یعنی زمین هموار که این موانع رو نداره، ایشون میفرماد به اندازه پرتاب دو تیر در هر جهت لازمه به طلب آب بره. چرا؟ چون به اندازه یک تیر دیگه چشمش هم میبینه، این به اندازه دو تیر باید بره تا عرض کنم حجت بر اون تمام بشه. حالا خوب دقت کنید، اگر در همواری و ناهمواری زمین مختلف باشن چه کار باید کنیم؟ ایشون میفرماد وزعه، این وزعه رو برای توضیح بدم. ببینید یه وقت هست از سمت مثلا شمال و جنوب زمین ناهمواره، اما از سمت شرق و غرب زمین همواره. خب نسبت به اون جنوب و شمال که زمین ناهمواره به اندازه یک تیر بگرده، اون جایی که همواره به اندازه دو تیر. یا نه یک قسمت ممکنه نصفش هموار باشه، بگید نصفش ناهمواره، اون نصفه هموار رو نصف اون دو تیر که میشه یک تیر براش بگرده و اون نصفه ناهموار رو نصف تیر، یعنی به اندازه یک و نیم تیر اگر بره جلو و بگرده کافیه. این یعنی نسبت سنجی باید بکنه، حالا یک جهت کامل هموار باشه، یک جهت کامل ناهموار، یا نه تو یک جهت بخشش هموار بخشش ناهموار. این اصل عرض کنم این مطلب. ایشون چند تا نکته دوستان اینجا داره. یک نکته این است که طلب ما در صورتی واجب است که ما احتمال وجود آب رو بدیم. یعنی اگر من میدانم علم دارم که تو این چهار جهت آب نیست، میتونم همون لحظه تیمم کنم نمازم رو بخونم، علکی لازم نیست بگردم دنبال آب، میدونم آب نیست بر چی بگردم. یا نه وقتی میدانم در بیش از مسافت یک تیر یا دو تیر آب هست، اونجا باید برم سراغش، نمیتونم بگم که حالا من به من گفتن یک تیر یا دو تیر بس دیگه. صورت علم به عدم وجود آب یا صورت بگید علم به وجود آب از محل بحث ما، اینا مال وقتیه که نمیدونم آب پیدا میشه یا نمیشه، اینجا باید بگردم. و الان میدونم آب هست باید برم سراغش، ولو دو کیلومتری ولو سه کیلومتری، اونجایی هم که میدانم آب نیست لازم نیست هیچی بگردم. این یک نکته. نکته دوم دوستان، انسان میتونه برای گشتن تو همین مقدار شرعی نائب بگیره ها، و گاهی دوستان نیابت واجبه، مثل شخصی که خودش از طلب کردن عاجزه، اینجا نیابت گرفتن واجبه، ولو اجرت بده بگه آقا یه کسی برید مثلا بگردید ببینید آب هست یا نیست. نکته سوم، اگر نیابتش نیابت اختیاریه، نیابت اختیاری یعنی چی؟ یعنی من میتونم خودم پاشم برم بگردم اما حالشو ندارم، دلم بخواد بشینم لم بدم پول بدم یه کسی بگرده، اینجا دوستان حتما باید نائب عادل باشه که وقتی خبر برای من میاره بگید بتونم بهش اعتماد بکنم. اما اگر نیابت گرفتنش اضطراری است، مثلا مریضه که نمیتونه بره بگرده، اینجا اگر امکان پیدا کردن نائب عادل وجود داره بازم واجبه، اما اگر نه امکانش وجود نداره اینجا دیگه طبیعتاً ساقطه و همون نائب ولو فاسق باشه بره بگرده، چون دیگه من که خودم نمیتونم برم دیگه، بره بگرده و تمام. و آخرین نکته دوستان این است که اگر برای تیمم کردن هم خاک نداره همینقدر باید بره بگرده. یه وقت هست کسی یه جاییه ها زمین آسفالت نمیدونم یه شرایطی است که خاک و سنگ و اینا نیست که بخواد تیمم کنه، برای پیدا کردن خاک هم همین مقداری که گفتیم باید تلف کنه. نگاه کنید عبارت رو یه مقداری میخوام با سرعت بخونم، وقتمون داره میگذره. و یجب طلبه، واجب است طلب آب، مع فقد الماء، ضمیرا رو برگردن به آب، با فقد آب، فی کل جانب من الجوانب الاربعه، شمال جنوب شرق غرب، غلوت سحمن به فتح الغین. غلوه دوستان یعنی چی؟ یعنی آخرین حد پرتاب تیر. غلوت سحمن یعنی به اندازه یک تیر غلوش چقدره، این برد نهایی بهش میگن، برد نهایی یک تیر. و هی مقدار رمیت من الرامی بالآل معتدلین. معتدلین یعنی چی؟ یعنی هم تیرانداز هم آلت معمولی باشه، لازم نیست یه تیرانداز حرفه‌ای رو ببینیم چقدر میتونه بزنه، اون دستش قویست، یه عرض کنم ویژگی های رو بلده که ممکنه مثلا 500 متر هم تیر رو بندازه، نه معمولش 150 متر مثلا ها؟ معتدلن یعنی هم آلت هم رامی، هر دو معتدل و متوسط باشن. فل ارض الحزنه، در زمین حزنه، به سکون زائل معجمه، خلاف سهله. آقا زمین حزنه چیه؟ الوهیه، هیه رو بزنید به حزنه، المشتمل علا نحو الاشجار ول احجار سنگ ها، ول علو بلندی، ول حبوط یعنی پستی، المانع من رؤیت ما خلفه، که اینا مانع از این که ما پشتشو ببینیم. و غلوت سحمین فی السحله ها، ولو اختلفت فی الحزونه و سهوله توزعه به حسب اما. این توزعه به حسب اما رو توضیح دادم، اگر یک طرف سحله است یک طرف حزنه، هر کدوم رو حساب خودش، اگر نه یک طرف نصفش حزنه نصفش سحله است، اونم باز دوباره همون نصف رو هر کدوم رو توضیح میکنه. و انما یجب الطلب كذلك مع احتمال وجود الماء فيها، واجب است طلب به این نحوی که بالا گفتیم در فرض احتمال وجود آب در این زمین فیها رو در میدونه آب مطلقا نیست، یعنی تو هیچ جهات مطلقا دوستان، یعنی در هیچ جهت از جهات چهارگانه، او فی بعض الجهات، یا میدونه شرق و غرب نیست اما شمال جنوب احتمال میده باشه، ها سقط طلب مطلقا او فی همون بعض جهات ساقط میشه طلب، حالا یا مطلقا در اونجایی که مطلقا میدونه نیست یا در همون جهات. کما انه لو علم وجوده فی ازید من النصاب، اگر میدونه بیش از یک تیر یا دو تیر آب وجود داره، نصاب یعنی همون اندازه یک تیر یا دو تیر، وجب قصده معل امکان مالم یخرج الوقت، مادامی که وقت نمیگذره که نمازش قضا بشه واجبه بره سراغش. و تجوز الاستنابه فیه، جائز است نائب گرفتن در طلب آب، فیه رو بزنید به طلب آب، بل قد تجب، گاهی واجب است استنابه، ولو به اجرت معل قدره، ولو در مقابل اجرت، البته اگر میتونه این اجرت رو پرداخت. و یشترط عدالت النائب ان کانت اون نیابه استنابه اختیاریه، دوستان نیابت اختیاریه کجاست؟ خودش میتونه اما نائب گرفته. و الا یعنی اگر نه و الا یعنی اگر استنابه اضطراری است، یعنی مریض نمیتونه بره بگرده، فما امکان العداله، اگر امکان داره عدالت اینجا باید عادل بگیره، نداره دیگه چاره ای نیست. و یحتسب لهما علی التقدیرین، آقای یحتسب لهما علی التقدیرین یعنی وقتی شما نائب فرستادی ها، هم برای نماز او کافیه این گشتن، هم برای نماز این آقا، برای جفتشون کفایت میکنه. و یجب و طلب و تراب کذالک لو تعذرت تراب مع وجوبه، اگر کسی میخواد تیمم کنه آب که نداره هیچی، خاکم نداره، برای پیدا کردن خاکم باید همین مقدار بگرده. آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.
اللهم صل علی